أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت ششم از بحث، موضوع بحث این بود که در فرضی که عاجز از قربانی، وظیفه او که وظیفه او 3 روز، وظیفه او 10 روز روزه گرفتن هست، ثلاثتون فی الحج، اگر نتوانست این ثلاثه را قبل از یوم العید انجام بده، بعد یوم العید در بعد یوم العید و بعد ایام تشریق هم در مکه نتوانست انجام بده، آیا مخیر هست بین این که در طریق این را انجام بده یا برگرد یا بگذارد برای بعد رجوع الى بلد، یا بر او متعین هست بعد رجوع الى بلد روزه بگیرد نه در طریق در حال سفر؟ خب در این قسمت اصل بحث تمام شد، چون در اینجا ولو 2 طایفه از روایت وجود داشت و طایفه دوم ظاهر در تعین انجام دادن ثلاثه بعد رجوع الى اهل هست، ولی به وسیله طایفه اول که صریح در تخییر و جواز صوم در طریق مثل جواز صوم در بلد هست، به وسیله طایفه اول رفعیت میشه. فقط اینجا اصل بحث روی نصاب تمام شده بود. فقط یک بحثی که اینجا مطرح شده در کامر مولخوی، بحث سندی در روایت سلیمان ابن خالد هست، که در اینجا در روایت سلیمان ابن خالد داره که در باب 51 از ابواب زب صحابت های ما نقل کرده، کلام در این بود که آیا این روایت سلیمان ابن خالد یا روایت ابن مسکان هست. خب اینجا کاشف اللسان فرموده که این روایت ابن مسکان هست. صاحب جواهر فرموده که نه، تأمل در کتاب تهذیب و اینا نشون میده که این روایت سلیمان ابن خالد هست نه روایت ابن مسکان. حالا بحث در این بود که آیا کدوم یک از این دو نظر صحیح هست. مرحوم آقای خوبی فرموده که اینجا این روایت به 2 صورت نقل شده. ما اگر اون نقلی را که صاحب وسائل در باب 51 حدیث دوم داره، این نقل را نگاه بکنیم، بر اساس این نقل حق با کاشف اللسان هست، چون در این نقل عبارت اینه که حسین ابن سعید از نظر ابن سوید از هشام ابن سالم از سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان ان ابن مسکان، عبارت اینه که ان ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. خب اینجا بحث به این باید راویه از راوی فقط ابن مسکان باشه، چون تعبیر قاله به صورت مفرد ذکر شده. اگر در اینجا در این روایت علاوه بر ابن مسکان سلیمان ابن خالد هم راوی این روایت بود، در اینجا در عبارت باید گفته بشه به این که قالا سألنا ابا عبدالله علیه السلام، و حال این که در روایت داره بله در روایت داره قاله که نشون دهنده مفرده. پس از این معلوم میشه که این راوی یک نفر بوده. حالا در مجموع بعد ایشون اینطور فرموده که ولو ما به این نقل نگاه بکنیم راوی ابن مسکانه، ولی چون مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استبصار 2 جا این حدیث را نقل کرده، 1 جا به همین صورتی که در باب 51 وسائل نقل شده اومده که داره به انهو یا حسین ابن سعید، از نظر ابن سوی، از هشام ابن سالم، از سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان، از ابن مسکان، یک جا اینه در جلد دوی استفسار و همچنین در جلد پنج تهذیب، جا اینه به این صورت. ولی در جای دیگه‌ای با یه مقدار با فاصله مختصر در جای دیگه‌ای در استفسار مثلا صفحه 282 جلد 2 این روایت را برای این روایت سند دیگه‌ای ذکر می‌کنه که سند دیگه سند اینه که سند را به کیفیت دیگه‌ای نقل می‌کنه. اون کیفیت نقل اینه که داره سعد بن عبدالله از حسین ابن سعید، از نظر ابن سوید، از هشام ابن سالم، از سلیمان ابن خالد و علی ابن این یک سند و علی ابن نعمان، عن عبدالله ابن مسکان، عن سلیمان ابن خالد. خب اینجا در حقیقت دو بار به دو طریق از سلیمان ابن خالد از امام علیه السلام نقل میکنه. خب اینجا به حسب این نقل در موضع دوم عبدالله ابن مسکان از سلیمان ابن خالد نقل میکنه به حسب اینه، ولی به حسب اون نقل مورد اول که در وسایل داره سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان از ابن مسکان، اینجا راوی سلیمان ابن خالد هست مرویون ان ابن مسکان، ولی به حسب مورد دوم راوی ابن مسکان هست در و مربیون ان سلیمان ابن خالده. خب این دوتا هر دو که صحیح نیست، واقع یکی از این دوتا هست، یا راوی بله یا راوی در حقیقت عبدالله ابن مسکانه و اونی که از امام مباشرتا نقل میکنه سلیمان ابن خالده، یا به عکس اینه و الا نمیشه که هر کدوم از اینا بگیم که هم خودش نقل کرده، خودش از امام نقل کرده بعد دوباره اومده برای دیگری نقل کرده، این همین واقعه مثلا در اون دومی هم پیدا شده باشه، اینجور نیست، این به اصطلاح اطمینان به خلاف این هست. خب وقتی که اینجور نشد، اینجا یه اشتباهی حتما در مقام نقل سند و ذکر سند پیدا شده. اشتباه هم فرموده که دایره بین زیادی و نقیصه، یا باید بگیم که در اینجا در اون نقل اول که داره علی ابن در اون نقل اول یعنی به حسب اونی که در وسائل در باب 51 حدیث دوم هست به لحاظ اون سند که داره هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان عن ابن مسکان، اینجا یه نقیصه ای هست، یعنی بعد از ابن مسکان سلیمان ابن خالد هم وجود دارد، یا باید اینجوری بگیم که اینجا هم سلیمان ابن خالد وجود داره که راوی از امام سلیمان ابن خالد باشه، یا این در اون نقل اول نقیصه هست، یا اگر اون نقل اول نقیصه نداره او در اون نقل دوم که داره علی ابن نعمان ان عبدالله ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد، این ان سلیمان ابن خالد زیادی هست دیگه، بالاخره یکی از این دو راوی از امام یا سلیمان ابن خالد هست که ما یقتضیه نقل ثانی، پس نقل اول نقص دارد، یا راوی از امام عبدالله ابن مسکان هست که ما یقتضیه نقل اول، پس نقل دوم زیادی داره. دون حساب اینجا میشه از موارد دوران هم بین زیادی و نقلیسه. خب اینجا کنم کاشف اللسام اون نقل اول را دیده، گفته که این سلیمان این روایت ابن مسکانه. صاحب جواهرم اینجور میشه که به اساس نقل دوم حساب کرده، یعنی این را گفته که این خودش مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده به این که ابن مسکان از سلیمان ابن خالد نقل کرده، وقتی که اینجا تصریح کرده اون نقل اول را که انده حمله بر این میکنیم. این تو در حقیقت کاشف اللسان فقط نگاه کرده به نقل اول، به این صورت اگه نگاه به این صورت اگه به اصطلاح مسئله رو نگاه بکنیم، در حقیقت حرف کاشف اللسان ناشی از حاصل فرمایش مرحوم خوینه، حرف کاشف اللسان ناشی از اینه که تتبع تام نکرده، یعنی فقط این رو دیده، اون دومی رو ندیده. ولی صاحب جواهر که گفته سلیمان روایت سلیمان خالده، صاحب جواهر این دوتا رو با هم دیگه ضمیمه کرده، گفته خب این اضافه داره، این اضافه خود مرحوم شیخ طوسی میگه ابن مسکن از سلیمان ابن خالده، پس معلومه که اونجا اون عبارت قبلی نقص داره. حالا این کدوم یک از این دو صحیح هست یا کدوم یک از این دوتا صحیح هست، در حسب آیا در اینجا ما باید به اصطلاح نقل اول رو اخذ بکنیم که سلیمان خالد درش نیست و ابن مسکان راوی مباشر از امام، یا نقل دوم رو؟ ایشون در معتمد تعبیری که داره اینه که ما به دو بیان این میگیم این روایت صحیح، اینه که روایت ابن مسکانه نه روایت سلیمان ابن خالد. یک بیان عبارت از اینه که خود مرحوم شیخ طوسی بعداً بعد از اینکه در بحث‌های بعدی از این روایت تعبیر کرده به روایت ابن مسکان، گفته مثلا این دوتا روایت مخالفه با او رو نقل کرده، گفته این دوتا روایت نسبت به روایت ابن مسکان مثلا تابع مقاومت نداره، تعبیر از او کرده به روایت ابن مسکان. معلومه که راوی از امام ابن مسکان هست، این یک قرینه. و این قرینه دوم اینه، حالا قرینه دوم بحثمونی که تو معتمد نوشته اینه، اینو به عنوان قرینه حساب کرده که بله سلیمان ابن خالد روایتی از ابن مسکان نداره، اونی که راوی از ابن مسکان هست، اونی که باقی هست اینه که ابن مسکان از سلیمان ابن خالد روایت داره، نه اینکه سلیمان خالد از ابن مسکان روایت داشت. این را این عذب الازالک اینو به عنوان عذب الازالک گرفته، عطف کرده بر اون قرینه قبلی. خب اشکال اینه که این اگه ما اینو قبول بکنیم، این اگه مطلب اگه تمام باشه که سلیمان ابن خالد از ابن مسکان روایت نداشته باشه، بلکه ابن مسکان از سلیمان ابن خالد روایت داشت، این چطور قرینه بر اون میشه؟ خب بله ابن مسکان از سلیمان خالد روایت داره، روایت ابن مسکان از سلیمان خالده، اما سلیمان ابن خالد از ابن مسکان روایت نداره، سلیمان ابن خالد از ابن مسکان بله روایت نداره، این چطور دلیل بر این میشه که این روایت ابن مسکان باشه؟ دلیل بر این میشه که این روایت ابن مسکان باشه، این قرینیت این معلوم نیست. در چطور سر از او در میاره؟ این با او نمیسازه، این با مدعا نمیسازه، بلکه خلاف مدعا رو تنها اثبات میکنه. ولی در مستند الناسک در چقری دیگه این قرینه دوم رو اصلا نیاورده، بلکه در تعلیقه به عنوان مبعد این مدعا ذکر کرده، در تعلیقه به عنوان مبعد، یعنی مدعا این شد که مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت را ما روایت ابن مسکان حساب بکنیم، نگیم که ابن مسکان از سلیمان ابن خالد، نگیم که ابن مسکان از بله نگیم که ابن مسکان از سلیمان ابن خالد، اینو نگیم. ولی در فرموده که این لازم اگه اینو نگیم که ابن مسکان این روایت ابن مسکان هست نه روایت سلیمان ابن خالد، ولی اگه اینو بگیم لازمش اینه که سلیمان ابن خالد از ابن مسکان روایت داشته باشه، سلیمان ابن خالد از ابن مسکان روایت داشته باشه، و حال این که سلیمان خالد از ابن مسکان روایت نداره، این به عنوان مبعد میشه. چرا؟ چطور؟ چون اگر ما بخوایم این روایت ابن مسکان را در همین اونی که در باب 51 اومده این را جز روایت ابن مسکان بگیریم، باید سند را اینجور بگیریم که هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان عن ابن مسکان، یعنی سلیمان خالد و علی ابن نعمان دوتا از ابن مسکان نقل کردن. اگه بعد از ابن مسکان سلیمان خالد نباشه، راوی از ابن مسکان کی میشه؟ سلیمان ابن خالد میشه دیگه. اگر ما اونجا کلمه عن سلیمان ابن خالد را بعد از ابن مسکان بگذاریم، خب دیگه سلیمان خالد دیگه راوی از ابن مسکان نمیشه. ولی اگر نگذاریم، راوی از ابن مسکان کیه؟ دو نفرن، علی ابن نعمان به سلیمان خالد. و این مطلب نمیسازه با اونچه که واقع شده در سلسله روایات که راوی ابن مسکان هست از سلیمان ابن خالد، نه اینکه راوی سلیمان ابن خالد باشه از ابن مسکان، با اون مطلب نمیسازه. روی این حساب سلیمان ابن خالد رو پیدا کنید و ابن مسکان نقل کرده از ابن مسکان. سفیان بله، سلیمان ابن خالد نه دیگه، سلیمان خالد نه دیگه، اون که شکل دیگه. سلیمان ابن خالد، اشکال سر اینه که روایتی که سلیمان ابن خالد از ابن مسکان روایت داشته باشه ما نداریم. وقتی که نداشتیم اینجا، طبعا اگر ما بخوایم این روایت را روایت ابن مسکان بگیریم، این یک مبعد پیدا میکنه، چون لازمه این که این روایت، حالا چطور مبعد میشه؟ تقریب مبعد بودن اینه، اگر ما این روایت را روایت ابن مسکان بگیریم، اون سلیمان ابن خالد قبلش فرض این که ذکر شده، او را در مرتبه راوی از ابن مسکان باید بذاریم، با حال این که ما چنین چیزی نداریم. ولی اونچه که در معتمد نقل شده این که نه، این دوتا را دوتا قرینه برای روایت ابن مسکان، دوتا قرینه قرار داد برای اینکه این روایت مجموعا روایت ابن مسکان باشه. حالا این اشکاله که این مبعده نه مقرب. اون بله، اونجه که در بله اونجه که در روایت داریم این قسمت هست، وقت نتیجه میشه که بله در حقیقت در نهایت در هم در معتمد هم بحث اونی که در مستند ناسک اومده، مرحوم خویی نظر کاشف اللسان را ترجیح داده که ثانی هست، که ابن مسکان روایت ابن مسکان هست، منتها این ترجیح و تقویت کردن رأی کاشف اللسان یک مقرب داره، مقربش همون تعبیر مرحوم شیخه، مبعدم داره، مبعدش اینه که لازم این حرف اینه که ابن مسکان بله سلیمان خالد از ابن مسکان روایت نقل کنه، ولی که اینجور چیزی نداریم. اون وقت این با توجه به موارد دیگه‌ای که در اینجا وجود داره که خود همین روایت را صاحب بصائر در ببخشید مرحوم شیخ دوسی در جای دیگه‌ای به همین صورت نقل کرده که سلیمان ابن خالد ابن مسکان از سلیمان ابن خالد ابن مسکان، و موارد متعدد دیگه‌ای هم هست، در چند جای دیگه هم هست که در اونجا داره که بله سلیمان ابن بله ابن مسکان از سلیمان ابن خالد، اونجا عبارات یعنی چندین مورده که این در جاهای دیگه به همین صورته که ابن مسکان این بله این تعبیر در بعضی از موارد در تهذیب هم در تهذیب هم در استفسار که حسین ابن سعید از هشام ابن سالم و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد، هشام ابن سالم و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد، این را در موارد متعددی هم اینم وجود داره در چند جای تعدیب، البته خیلی نیست، در مثلا شاید 4-5 جای دیگه اینجوری باشه، در استفسار این 4-5 جا، در تعدیب چند تا بیشتره. اونجا بر اون اساس این همون نقل در موضع دوم و کلمه جمیعنی که در 5 تا روایت مثلا در استفسار به در بیشتر از 5 تا در تهذیبه که به این عبارت اومده که حسین ابن سعید از نظره، از نظر، از هشام ابن سالم و علی ابن نعمان، از ابن مسکان، جمیعاً از سلیمان ابن خاله، که راوی ابن مسکان، ابن مسکان بله ابن مسکان در حقیقت به هشام ابن سالم، یا چون به حسب اون تقریبی که هست این، یعنی چون داره حسین ابن سعید از نزد از هشام ابن سالم و علی ابن نعمان، که علی ابن نعمان عطف بر همون نزد باشه، از ابن مسکان، این دوتا یعنی هشام ابن سالم به ابن مسکان جمیعا از سلیمان ابن خالد. با توجه به این مطلب ظاهرا این ترجیب و همون حرف مرحوم صاحب جواهر میشه دیگه، که فقط میمونه این مطلب که مرحوم شیخ از این تعبیر کرد، از این عنوان به روایت ابن مسکان. خب بالاخره فرض اینه که اینجا مرحوم شیخ اینو در همون نزدیکی این مطلب را فرموده، ولی در جای دیگه اونجا صفحه 277 بود، اون 282 بود، در همین مورد اول در اون نزدیکی تعبیر به روایت ابن مسکان کرده، چون خودش اونجا ننوشته سلیمان ابن خالد را، ولی در 5 صفحه بعد که سلیمان ابن خالد رو نوشته دیگه بعد از اون که تعبیر به ابن مسکان نکرده. روی حساب به نظر میرسه که همون فرمایش صاحب جواهر تمام باشه که این نقل بله نقل که رأی که اینجا سلیمان خالد در حدیث راوی مباشر از امام، این قول صحیحه، نه قول کاشف اللسان که راوی ابن مسکان باشه، راوی مباشر ابن مسکان. خب اینم اولی علایالن هم در کلمات مرموی خوبی اومده که علایالن، چه ما سند رو به این کیفیت بگیریم که ابن مسکان از سلیمان ابن خالد، چه سند رو به عکس بگیریم که سلیمان ابن خالد ابن مسکان، علایالن در اعتبار سند اشکالی نیست، سند معتبره، ولی اشکال در اینه که در مقام جمع با روایات طایفه اول باید از ظهور در تعین که در روایت سلیمان ابن خالد وجود داره، از ظهور در تعین رفعیت بکنیم. اشکال دلالی هست و الا من حیث سند مشکلی نداره. خب این مطلب ششم، جهت ششم. جهت هفتم از بحث در این مسئله 394 اینه که حالا این شخصی که وظیفهش این بود و مکلف بود که روزش را این سه روز، بله 10 روز روزه بگیره، 3 روزش در حج و 3 روز 7 روزش را بعد رجوع الی بلد باید روزه بگیره. خب 3 روز حج را ما فرض کردیم در مرتبه آخر رسید به این که مخیر هست در وطن بگیره یا در طریق بگیره. اونی که مورد بحث در جهت هفتمه اینه که اگه بناس در وطن بگیره، در طریق نگرفت، در وطن میخواد بگیره، آیا لازم هست که تفریق بشه این 3 روز ثلاثه در حجی که به مرتبه آخر رسیده و اون 7 روز یا 10 روزه پشت سر هم میتونه بگیره؟ آیا تطابق لازم هست بین 3 و 7 یا تفریق لازمه یا تخییره؟ به هر نحوی میتواند بگیرد، چه به نحوه، چه متتابع، چه متفرق. این 3 روز را، این تکه قطعه 3 روزه را از 7 روزه میتواند جلا کند، میتواند به تواری انجام بده، یا اینکه لازم هست که لازم هست که به تفریق انجام بشه. خب این در اینجا رأیی که نوع فقها در این مسئله دارن، این تعبیر شده به اینکه مشهور قائل به این قول هستن، اینه که در اینجا باید تفریق بشه بین ثلاثه و بین سبع، این 10 روز پشت سر هم دیگه نگیره. در مقابل بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم نائینی، اینا قائل به جواز بله تتابع شدن، گفته این 10 روز را پشت سر هم میتونه بگیری، لازم نیست که تفریق باشه. این از جهت قولی این اختلافه. ریشه این اختلاف در قولم به این برمیگرده که در مقام ما دو دسته روایت داریم که مقتضای یک دسته اینه که باید تفریق باشه، در مقابل روایت داریم که اقتضا میکنه تطابرا. روایتی که دلالت بر تفریق داره همون روایت بله صحیحه علی ابن جعفر هست که قبلا هم خونده شده. در صحیحه علی ابن جعفر این بود که این شخصی که باید 10 روز را روزه بگیرد، این در شخصی که 10 روز را باید روزه بگیره، این باید روزهاش را 3 روزش را متوالی انجام بده، 7 روزش را هم باید متوالی انجام بده، ولی دیگه بین 3 و 7 نمیتواند تتابع و توالی داشته باشه، باید این را متفرقا انجام بده. خب این روایت بله صحیح علی بن جعفر دلالت بر این جهت داشت. در باب 55 ابواب زر حدیث دوم اون باب، که هم صاحب جواهر از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه، هم از شیخ طوسی به سننش از محمد بن احمد بن یحیی، از محمد بن احمد علوی، از املاکی خراسانی، از علی بن جعفر، از اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن صوم 3 ایام فی الحج و 7 ایصوم متوالیتن او یفرق بینها، قال یصوم 3 ایام لا یفرق بینها و 7 لا یفرق بینها و لا یجمع بین 7 و 3 جمیعا. خب بله در اینجا به حسب این روایت خود این قطعه 3 روزه، قطعه 7 روزه باید متوالی باشه، ولی این قطعه 3 روز نباید بچسبه به قطعه 7 روز. این دیگه صریح روایت علی بن جعفر است. خب این یه روایت. در مقابل دلیلی که به او استدلال بشود برای بله اینکه اینجا تفریق لازم نیست و تتابع هم صحیح است، ممکنه به 2 وجه بله استدلال بشه. یک وجه عبارت از اینه که در همین روایت سلیمان ابن خالد بله در همین روایت سلیمان ابن خالد همین که محل بحث بود که روایت ابن مسکانه یا روایت سلیمان ابن خالده، حدیث 2 باب 51 اونجا داشت که آخر اون روایت این بود که فئن لم یقم علیه اصحابه و لم یستطع المقام به مکه فلیصم 10 ایام اذا رجع الی اهله، اگه نتونست باید بیاد در بطنش 10 روز روزه بگیر، 10 ایام در بطن روزه بگیر. خب اینجا این 10 ایام که 10 روز روزه بگیره در این مورد شخصی که نتوانست در اونجا بگیره، بله در مورد شخصی که نتوانست در مکه روزه بگیره یا قبل از روز عید روزه بگیره، امام علیه السلام فرمود که بعد رجوع الی بلاد 10 ایام روزه بگیره. خب این به اصطلاح از دلالت بر این میکنه که تتابع هم ممکن هست، بلکه بالاتر ممکنه به این روایت استدلال بشه برای اینکه تتابع لازمه، مثل بقیه موارد که امر برای اینکه تتابع در 3 ایام لازم هست یا تتابع در 7 لازمه یه تقریبی بود. اون تقریب این بود که اگر امر به عدد خاصی، امر به عمل با عدد خاصی شده باشه، اون ظاهر در تتابع هست دیگه. وقت بر این اساس این روایت سلیمان بن خالد در این فرض تتابع رو لازم قرار داده. این به اصطلاح یک وجه که به او در حقیقت در مقابل روایت علی بن جعفر دلالت بر این میکنه. وقت باید ببینیم که نسبت به این روایت با روایت علی بن جعفر به چه صورت. این یه روایت. روایت دیگه‌ای که به او استدلال میشه یا استدلال شده برای اینکه جایز هست تفریق، جایز است تتابع و تفریق لازم نیست، روایت فضل واسطی است که قبلا خونده شده این روایت که بله همون روایت فضل واسطی که قبلا هم اشکال در سند روش شده بود. متن روایت این بود که سمیت و یقول اذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم الیوم الثالث فقط فاته صیام و ثلاثة ایام فی الحج فلیصم بمکه ثلاثة ایام متتابعات فان لم یقدر ولم یقم علیه الجمال فلیصمه فی الطریق او اذا قدم علی اهلیهی صام عشرت ایام متتابعات خب این در متن در خود این روایت اصلا تصریح به تتابع شده از اطلاع و ظهور و ظهوری که احتیاج به تقریب داشت در روایت سلیمان بن خالد از اون بالاتر دیگه، این خود تصریح به تتابع در این عشرت ایام شده. روایت فضل واسطی از جهت متن دلالت یعنی مشکلی نداره، اشکالش فقط از جهت سند هست. در باب 52 حدیث 4 که علی ابن فضل واسطی قاسم از صام المتمتع این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده به سند از محمد بن احمد بن یحیی، در قرب الاسناد هم اومده که بعد از همیری از علی بن فضل واسطی از ابوالحسن امام کاظم علیه السلام. خب اینجا این روایت دوم، پس در حقیقت در مقابل سعیه علی بن جعفر که تفریق را لازم می داند و تتابع را ممنوع قرار داده، ما در مقابل این دو تا روایت داریم که مقتضای این روایت جواز تتابع یا لزوم تتابع بین این دو هست و چطور جمع بکنیم بین این دو طایفه. بله در طریق نه، اون طریقش که اون چون اون هفت روزش را باید در بلد بگیره، این متتابعاتش مال طریق نیست، مال بعد رجوع الی اهله، یا اون ثلاثه را در طریق بگیره، یا چون اون سبعه که و سبعتون اداره جاتون مضمون خود آیه است که اون بعد رجوع الی اهله، اون در طریق نیست که این یا در طریق بگیره ثلاثه را، یا در طریق نگرف ثلاثه را میخواهد در بلد بگیرد با اون هفت روز با هم بگیره، این متتابعاتش مربوط به جاییست که اینا را در بلد بخواد بگیره نه در طریق. فلیصم حافظ طریق این ثلاثه را، یصم حافظ طریق، یا اگه این کار را انجام نداد، ثلاثه را در طریق انجام نداد، اذا قدم علی اهلی صام عشرت ایام متتابعات، در به بلد که رسید این را انجام. خب این دو دسته، یعنی دو طایفه در مجموع شده، یکی سعیه علی بن جعفر، یکی طایفه دوم که مشتمل بر سعیه سلیمان بن خالد هست و روایت فضل واسطی. خب نسبت به روایت فضل واسطی بله،
همه شیخ که قاتل غیر عید باشه یعنی چی؟
بله.
یه جا همونجا نوشته که اخوند و همه رو شیخ علا کند فاضل
در جا یعنی ایشون فرموده که چون این بحثه که این روایت رو صاحب سال در اون باب عنوان کرده که ثلاثت ایام در حج باید بله ثلاثت متتابعاته، ولی اگه کسی روز هفتم رو نتوانست روزه بگیره روز هشتم و نهم شد هشتم و نهم، خب اینجا روز دهم که روز عیده نمیتونه روزه بگیره، باید بذاره یه روز بعد، اینجا تفریق پیدا میشه. تو این روایت بیان شده که این ثلاثه متتابع باید باشه، اطلاق این میگیره، مقتضای اطلاق این ثلاثه این که ثلاثه حتما متتابع باشه، چه در مکه چه در طریق چه در بلد باید متتابع باشه. خب این که باید متتابع باشه، این اگه تتاب و همه جا شرط باشه، لازمش اینه که کسی که هشتم و نهم رو روزه گرفته یه روزش را میگذارد بعد ایام تشریق، این به ثلاثه در حج رو انجام نداده دیگه، چون اینجا تفریق محقق شده دیگه. این رو صاحب وسال میگه ولو این در این روایت ازش مطلقا لزوم تتابع در ثلاثه استفاده میشه، ولی یه استثنایی ازش شده. مرحوم شیخ فرموده که این ناظر به جایی که فاصل روز عید باشه نیست، یعنی این فرض که هشت و نو به اضافه ثالث متفرق این را نمیگه، چون اینو دلیل داریم لمام به خاطر ادله سابقه، چون این را دلیل داریم پس لزوم تتابع در خود ثلاثه، لزوم تتابع در خود ثلاثه ولو اطلاق او اقتضا می کند که عدم کفایت هشت و نو به اضافه مثلا روز 13، هشت و نو به اضافه روز 14، ولو اطلاق او اقتضا می کنه بطلان این را و عدم کفایت را، ولی چون دلیل بر اجزا داریم تغییر می کنیم دیگه، این حساب هم کرده بر این، یعنی اطلاق
بعدن بلایون
تشریف بگیرید. چون لما مر، چون اون در همون باب 52 حدیث اول، حدیث اول و حدیث دومش این بود که من صام یوم العرفه یوم الترویه و یوم عرفه قال یویی و ان یصوم یوم آخر، اینجا تفریق دیگه رودید که نمیتونه بگیره. یا روایت هم روایت دوم که روایت یحیای ازرقه لیس صام یوم الترویه یوم عرفه، امام فرمود یصوم یوم آخر بعد ایام تشریق، اینا در حقیقت تفریق را تجویز میکنن. مرحوم شیخ فرموده به خاطر روایاتی که مجوز تفریق در این صورت خاص هستن، از اطلاق این روایت فضل واسطی باید رفعیت میکنیم. خب این پس در مقابل روایت سعی علی بن جعفر این دوتا روایت وجود داره. خب نسبت به روایت فضل واسطی، خب اشکال کردن که اشکال بله اشکال سندیه، چون علی ابن فضل واسطی توثیق نداره، اشکال سندی، ولی واقعا نظر اشکال سندی اشکال دلالی که کردن اینه که این روایت به اصطلاح اون جگه از این روایت استفاده میشه در حد ظهور هست نه صراحت، چون این روایت داره اذا قدم بلدهو او اذا قدم علی اهلی صام عشرت ایام متتابعات، این فرموده که این عشرت ایام متتابع رو انجام بده. این تتابع ظاهرش اینه که کل ده روز به تتابع باشه، ولی قابل حمل بر این هست که نه دو قطعه این ده روز تتابع باشه، اما خود در هر یک از این دو قطعه، یعنی قطعه اولا که مشتمل بر ثلاثه است، قطعه ثانیه که مشتمل بر سبعه است، خود درون این قطعه ها تتابع هست، ولی بین القطعتین تتابع نباشه. بله ظهورش میگه تتابع در همه باشه، ولی میشود حمل کرد تتابع در این را بر تتابع در خصوص قطعته. بله کما این که در بله فرموده این کما این که در روایت در فرض شده دیگه در اینجا در اون ثلاثه تا ایام متتابعات فرض شده، نسبت به چون تتابع در اون ثلاثه فرض کرده، اینجا ناظر به همون تتابع در خود قطعه ثلاثه است، قطعه اولا است، نه اینکه در مجموع بخواد تتابع. این یک، این نسبت به روایت، بله نسبت به روایت فضل واسطی گفتن من حیث و سند ضعیفه، من حیث و دلالم دلالتش به صراحت نیست، به ظهور جمع بین این روایت و روایت علی بن جعفر اقتضا میکنه تصرف در ظهور رو. و اما روایت سلیمان بن خالد، روایت سلیمان بن خالد اون چی که از این روایت استفاده میشه فهمودن که این روایت دلالت داره بر دلالتش بر جواز تتابع مورد قبوله، ولی از باب اطلاق، نه که به صراحه باشه. نتیجتاً در مقابل روایت علی ابن جعفر ما این دو طرف رو با هم دیگه باهم حساب کنیم. از یک طرف روایت علی ابن جعفر که تصریح کرده به این که تتابع بین خود، تتابع در درون قطعه ها هست، بین القطعتین تتابع نیست. این روایت دلالت میکنه بر این که نه، عشرت ایام چه به تتابع باشه چه به غیر تتابع، بله چه به تتابع باشه چه غیر تتابع، اینا به هر نحوی که باشه صحیحه. خب اون تقیید صحیح علی بن جعفر این اطلاق را از بین میبره. این جمعی است که در اینجا شده. در مقابل مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودن که نه، این روایت، بله درسته که این روایت در مقابل روایت علی بن جعفر هست، ولی در جمع بین این دو ما باید روایت علی بن جعفر را تغییر بکنیم. اون اصلا مورد روایت علی بن جعفر که میگوید تفریق باشه بین قطعه 3 و قطعه 7، تفریق بین القطعتین را دلالت داره، فرموده که این مال جایی است که شخص در مکه بخواد روزه بگیره، ولی اگر ثلاثه در حج را در مکه انجام نداد، گذاشت وقتی به وطنش رسید میخواهد ثلاثه حج را انجام بده، اصلا روایت علی بن جعفر که انه این مورد را نمیگیره، یا اگر بگیره به اطلاقش میگیره. این روایت سلیمان بن خالد مقید اطلاق او میشه، روایت سلیمان خالد مقید اطلاق او میشه، نه اینکه روایت علی بن جعفر باشه، به عکس اونی که مشهور در اینجا عمل کردن. خب پس در اینجا در حقیقت اون بس به اینجا منتهی میشه که ما از یک طرف روایت علی بن جعفر را داریم که ظاهر او لزوم و تفریق و عدم تتابع بین القطعتین، از طرف دیگه روایت سلیمان بن خالد را داریم که فی حد نفسه ظهور در کفایت تتابع و عدم تفریق داره. در جمع بین اینها آیا مقتضای صناعت اینه که مقید را روایت علی بن جعفر قرار بدیم، اطلاق سلیمان بن خالد را تقدیر بزنیم، یا به عکس اونه، کما اینکه مرحوم صاحب جواهر عکس او را ادعا کرده؟